بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در جلسه گذشته عرض کردیم که برای اثبات وجوب استنابه بر کسی که عاجز از انجام حج به خاطر وجود یکی از اعذار مانع شده است، از صحیحه معاویه ابن عمار و حسنه عبدالله ابن سنان به اطلاق مقامی قابل استفاده است. قاعدتاً اطلاق لفظیه. اینجا اگه کسی اطلاق لفظی نظرش باشه، نه خیر، نه درست نیست. من باید قاعدتاً اطلاق مقامی باشه، چون اطلاق لفظی نیست. قاعدتاً اینجا باید نظرشون اطلاق مقامی باشه، چون مجالی نیست برای اطلاق لفظی. و قاعدتاً میگم این باید، اگر نظرشون اطلاق لفظی باشه قابل اشکاله. بله، در جلسه قبل تقریب استدلال به اطلاق مقامی این دو روایت تبیین شد. در ادامه نه بله در ادامه متعرض اشکالی در خصوص این استدلال می شویم که باید از این اشکال پاسخ داده شود. حاصل اشکال این است که ممکن است کسی در اعتراض به استدلال به اطلاق این دو روایت بفرماید اگرچه ما میپذیریم که امام صادق علیه السلام در ذیل این دو روایت با ذکر یک واقعه ای مربوط به زمان امیرالمؤمنین در صدد بیان حکم شرعی شخصی است که بر اثر پیری تمکن از انجام حج را ندارد، لکن در چنین مقامی بودن منافاتی ندارد با اینکه امام حکم این شخص را به قصد تعلیم حکم به معاویه ابن عمار و عبدالله ابن سنان بیان کرده باشد و همینطور این احتمال وجود دارد که امام حکم به وجوب استناب بر این شخص را به قصد تعریض به مالک ابن انس بیان کرده باشد، چون در اون عصر مالک ابن انس فتوا داده بود که شخص عاجز مطلقا استنابه بر او واجب نیست و امام علیه السلام با اظهار وجوب استنابه بر این شخص پیری که عاجز از رفتن به حج است و ذکر واقعه ای مربوط به زمان امیرالمؤمنین میخواهد بفرماید که فتوای مالک مخالفت دارد با فتوای امیرالمؤمنین، با یعنی حکم امیرالمؤمنین. اگر مقصود امام صادق یکی از این دو احتمال باشد، کافیست در مقام افاده چنین مقاصدی خصوص قیودی را در کلام بیاورد که مربوط به عجز است. مثلا مربوط به عجز است، مثلا کبر سن این شخص را ذکر کند، عدم طاقت و توان این شخص را ذکر کند. این را که او تا کنون حج انجام نداده است در کلام بیاورد به امثال اینها. و اما استقرار حج و یا عدم آن، نقشی در افاده بیان حکم به این اهدافی که ما ذکر کردیم ندارد. تا عدم ذکر آن را دلیل بر بی اعتباری، کما این که ذکر آن را دلیل بر اعتبار آن بدانیم. مستشکل اینو میگه، مستشکل میگه آب ما باید بررسی کنیم ببینیم مقصود امام از ذکر این واقعه، که البته بیان حکمه، ایشون میگه نمیگیم آقا بیان حکم نیست، نه واقعا امام در اینجا وقتی قضیه امیرالمؤمنین رو نقل میکنه که امیرالمؤمنین شیخ کبیری رو که حج انجام نداده بود را دید و بعد اون هم طاقت و عاجز بود، طاقت نداشت و عاجز بود از رفتن به حج، امر کرد فامر ان یجهز رجلا لان یحج عن. بله امام این واقعه رو فقط به عنوان یه داستان در اینجا نقل نمی کنه، امام که داستانگو که نیست، که نمیخواد تاریخ بیان کنه در اینجا، نه امام در حقیقت میخواد بیان بکنه که اگر کسی عاجز بود استنابه برای چیه؟ واجبه. اما قصد اصلش از این بیان چیه؟ سه تا احتمال داره. یکی این که اصلا اساسا میخواد بفرماید که کل من عجزه ان اتیان الحج بعد تعذرهی من یجب علیه الاستنابه، یعنی در مقام بیان یک حکم برای کل مکلفینه. اما دو تا احتمال دیگه در مسئله وجود داره. خب اگه در مقام بیان این باشه بله، غیبی که احتمال دخالت دارد باید ذکر کنه مولا. مثلا اگر احتمال می رود که استقرار حج دخیله باید ذکرش میکرد امام، اگر عدم استقرار دخیله بازن چی؟ باید ذکرش میکرد. لذا عدم ذکرش درست نبود. اما اگر مقصود امام از ذکر این واقع و بیان حکم یکی از این دو امر باشد، یک مخاط به معاویه ابن عمار و عبدالله ابن سنان تعلیم الحکم بده، این در واقع تعلیم فقه بده، فقه رو بهشون یاد بده، حکمم بیان کرده به این معنا که بدانید که اگر در زمان امیرالمؤمنین هم امیرالمؤمنین حکمی به حکمی کرد، اون حکم الان هم استمرار داره، یاد بگیرید. یعنی بحث تعلیمه. یا نه در مقام بیان این مطلبه که اون زمان انس ابن مالک فتوا داده بود به این که فرد به مجردی که عاجز شد مطلقا حج برش واجب که نیست، هیچ استنابه هم واجب نیست، مستطیع باشد یا مستطیع نباشد. امام این حکم را با ذکر این واقعه بیان کرد تا مخالفت این حکم انس ابن مالک را، مالک ابن انس را با چی؟ با فرمایش امیرالمؤمنین اعلام کند. و ببینید این چنین فتوا به این وسعت با فرمایش امیرالمؤمنین چیه؟ سازگاری نداره. و در یک کلام قصد اصلی امام اگر این باشه که بخواد بفرماید عجز مانع وجوب استنابه نمی شود، کافیست قیودی را که مربوط به عجزه در کلام بیاره، مثلا کبر سن، عدم طاقت، این که حج تا به الان انجام نداده باشد و این امور. اما استقرار و عدم استقرار دخیل در ثبوت و حکم به لحاظ عجز دیگه چی؟ نیست. لذا عدم ذکرش دلیل بر عدم اعتبار، کما این که خدمت شما عرض بشه دلیل بر اعتبار به هیچ عنوان نیست. در نقد این فرمایش عرض می کنیم این دو احتمالی که در اینجا مطرح شد خلاف ظاهر فرمایش امام علیه السلام است، چون اصل به لحاظ این که امام در مقام بیان وظائف شرعیه مکلفین و تعلیم این وظائف به مکلفین هست نه به راوین و روایت کنندگان، این اصل اقتضا دارد که این دو احتمالی را که مستشکل مطرح کردن نفی نموده و برای اثبات آنها احتیاج به دلیل داشته باشیم. دقیق بفرمایید، اصل اول این است که امام اگر یه روایتی را نقل می کند، چه از پیغمبر، چه از امیرالمؤمنین، چه از کسی دیگر، امامی از امامی روایتی را نقل می کند، در مقام بیان وظائف مکلفین داره این روایت را نقل می کند، چون امام اصلا در این مقام هست، کار امام اینه که وظائف شرعی مکلفین رو چکار کند؟ بیان کند. حالا تارتن خودش حکم رو بیان میکنه، تارتن یه واقعه ای رو از امام دیگه و نقلی رو از امام دیگه مطرح میکنه. اصل اینه. اگر بخوام ثابت کنیم که در این مقام نیست، چی؟ در مقام تعلیم معاویه ابن عماره، تعلیم فقهه، تعلیم شیوه استنباطه، یا نه بخوایم ثابت کنیم که در مقام تعریض به مالک ابن انسه. اگر بخوایم اینا رو ثابت کنیم نیاز به معونه داره، این خلاف اصله. بله اگر امام در مقام بیان وظیفه مکلفین این حکم رو بیان کرده باشد، هم به معاویه ابن عمار تعلیم داده، هم تعرید به مالک ابن انس هم همراهش هست، ما شک نداریم همراهش هست، اما اختصاص بیان حکم به این اقصاد و این اهداف این دلیل میخواد و این دلیلی نداره. فعلا هازا به نظر میرسد استدلال به این دو روایت معتبره به لحاظ اطلاق مقامی برای اثبات وجوب استناب عند العجز مطلقا، چه شخص عاجز من استقر علیه الحج باشد، چه من لم یستقر علیه الحج باشد، استدلالی تام بوده و مما لا غبار علیه است. غبار علی دیگه اصطلاح فقیه دیگه، میگن لا اشکالا و الاستدلالو به هذا تامون و من مالا غبار علی، سطری نداره، پوششی نداره، گنگی نداره، نه استدلال تام. این شد بچه چی؟ اول یعنی که صحیحه معاویه ابن عمار و حسنه عبدالله ابن سنان دلالت کنند بر وجوب استنابه حج بر عاجز، چه حج بر اون مستقر باشد چه نباشد. خب این رو در واقع ما دارن دفاع کردیم دیگه، تثبیت کردیم. از اینجا وجوه دیگه ذکر میشه که قاعدتا دیگه باید نگاه نقادانه به وجوه دیگه باشد. وجه دوم این است که بگوییم این دو روایت فقط دلالت بر وجوب استنابه بر خصوص اون کسی دارند که قبل از عروض عذر و قبل از عجز حج بر او مستقر شده باشد و لذا شامل نمی شود کسی را که در سالی که عاجز از انجام حج شده است مستطیع شده باشد. خب این از کجاش استفاده میکنید؟ کجای این دو روایت میتواند دلالت کند و منشأ ظهور اختصاص بشود که دلالت کند بر این که این شیخ کبیر السنی که لم یتق الحج اگر از کسانی است که قبلا حج بر او مستقر شده، امروز و فردا میکرده نرفته، حج استنامه واجبه برش، اما اگر از کسانی است که حج بر او مستقر نشده، نه این استنامه واجب نیست. اصلا جای استظهار داره؟ بله. این وجه را سید محقق خویی در معتمد عروه از این دو روایت استظهار می کند، ولی در جهت منشأ استظهار هیچ توضیح نمی دهد. فقط اینو دارد که ظاهر دو روایت اول یعنی روایت معاویه ابن عمار و معاویه و عبدالله ابن سنان اینو ظهور دارند در کسی که یستقر علیه الحج، اما وجه این استظهار اصلا و ابدا در کلام ایشون بیان نمیشه. شاید
فردش به خاطر پیری باشه.
بله.
شاید فردش به خاطر پیری باشه.
خب پیری که مانع نمیشه.
خب پیری چون استطاعت شرعی هم شرعی دونه در این صورت خوب نمیشه دیگه یکت موانه.
نه دیگه اتفاقا طبق مبنای خودش اگه باشه این آقا این فرد الان که همین حال حاضر عاجز شده هم استطاعت مالی داره، هم استطاعت طریقی داره، هم استطاعت بدنی داره، استطاعت شرعی هم داره، چرا واجب نشه؟ بحث استظهار ها پیری مشکلی نداره که نه عاجزه او اتفاقا در استطاعت عرفه میاد نه در استطاعت شرعی. عجز که نه اون مریضیه، نه فرتوتی با مریضی فرق میکنه. مریضی صحت بدن دیگه سر نمیکنه، پیری فرتوتیه، یعنی در واقع میتونه بره مثل حرج میشه. در قضیه حرج مشقت هست اما میشه نماید دقیق فرمودید نمیشه بگیم عدم صحت بدن. نه خب عرض میکنیم شاید وجه استظهاری که در فرمایش سید محقق خویی مطرح شده باشد شده است، وجه آن این باشد. برای باید یک وجه تراشید دیگه، دعای خوییه. ببینید آقا اینها همینطوری حرف نمیزنه مثل ما، فکر میکنن و فکر کردن، چندین پیراهن کهنه کردن، همینطور نیومدن از راه بگن آقا خب آقای فلان میگه نظرش نظر من این است، آقای فلان هم میگه نظر من این است، خب نظر ما هم این است. یک نشد که بحث درس نشد که مسئله که نمیخوام یاد بدیم که این مسئله بخوام یاد بدیم که الحمدلله خود شماها از ما بهتر بلدید برید هم مسئله یاد بگیرید بدون حضور در درس، هم به دیگران یاد بدید. نه با تأمل حرف می زدن، با دقت تمام زوایای یک بحث رو بررسی می کردن بعد حرف می زدن. و روی همین جهت است که در فرمایشات اعظمی مثل شیخ اعظم انصاری، مثل صاحب جواهر، مثل محقق خویی، مثل حضرت امام و سایر اعاظم تناقض در آراء کمتر میبینید، تناقض در نظریات و مبانی کمتر میبینید. نمیگم نیست، نه اونم گاه دوچار میشن، اما متاسفانه الان به بعضی از نوشته ها که مراجعه میکنیم میبینیم آقا در فلان جا یه حرف زده از نظر مبنایی ها، در یه جای دیگه یه چیز دیگه گفته، در یه جای دیگه یه چیز دیگه داره میگه. این دلیل برای این است که تأمل نیست، احاطه کامل به مباحث وجود نداره. خیلی با تأمل و فکر حرف میزدن. اینجا اگر آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرماید روایت اول و روایت دوم ظهور در من استقر علیه الحج دارد، یک چیزی دیده. حالا ما کار نداریم به این که اون چون دیده درسته یا درست نیست، نه رد میکنیم، نقد میکنیم، اما یک چیزی دیده. اینجا هست که نباید به آسانی از کنار این حرفا گذشت. اگر شخصیتی مثل آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، شخصیتی مثل حضرت امام، شخصیتی مثل آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیهم جمیعا یک نکته ای رو میگن وجهش رو بیان نمی کنن، خیال نکنیم هیچ وجهی براش وجود نداره. نه شاید یادش رو رفته ذکر کنن اون وجه رو، شاید ذکر شده الان در اینجا مثلا آقا در این کتاب نیامده، همه این وجوه محتمله. لذا این فرمایش آیه خویی رضوان الله تعالی علیه باید وجه چی بشه؟ مورد تأمل قرار بگیره که منشأ ظهور در این دو روایت چیه، واقعا چی میتونه باشه. ببینید گوینده کیه؟ امام صادقه. حکایت کننده کیه؟ امام صادقه. محکی چی میباشد؟ فرمایش امیرالمومنین و امر امیرالمومنینه. شاید در این امر امیرالمومنین یک نکته بشه پیدا کرد که همون نکته باعث شده است که آقای خویی رضوان الله تعالی علی بر اساس استفاده از اون نکته بفرماید این دو روایت ظهور در من استقر علیه الحج داره. حالا اون نکته چیه؟ داستان شد دیگه. اون نکته چیه؟ اونو باید تأمل کرد، اونو باید فکر کرد. اگر بگیم یه مقدار فدا میشه، دیرم آمدیم امروز، اما چقدر این ساعت که 10 دقیقه نشون میده، 2 دقیقه تازه. خب حالا خلاصه این که حالا در تتمه حرف همین داستان رو ادامه بدیم بد نیست دیگه. تتمه حرف این که وضع یه مقداری که بلکه بیشتر زیقمه یک مقدار متفاوت شده. در گذشته افراد برای ملا شدن عجله نداشتن، واقعا عجله برای ملا شدن نداشتن، چون میدونستن ملا شدن و محقق شدن با عجله نمیشه. لذا درس هزارات میرفتن شرکت میکردن، نه 5 سال، نه 4 سال، 10 سال و 15 سال و 20 سال قصدم نمیشدن. تدریسم میکردن، منافر نداشت، تدریسم داشتن. خود بنده کفایه تدریس میکردم، با وجود کفایه تدریس میکردن چون سال آخر کفایه بود، بعضی از این طلبه های بحث ما درس شیخون الاستاز آیه وحید هم میرفتن شرکت میکردن که دیگه سال اول مثلا طلبگیشون چیز خارجشون بود. با خود من از درس کفایه که من میکنم بعضی میمونم میرفتیم درس آیه وحید شرکت میکرد. شاگرد ما در کنار ما استادش آیه وحید بود و شرکت میکردیم. عجله نبود برای اینکه ملا بشیم، یعنی با عجله ملا نمیشه شد. اینکه اخیراً متاسفانه باید بگیم باب شده که طلبه ها رو بیارن به تلخیص ها، از تلخیص ها به ملخص ها، از ملخص ها به نموداری ها، از نموداری ها به ساندویجی ها. این آفت امروز حوزه است. این باعث شده که طلبه تنبل بشه، باور کنه که نمیتواند. مشکل طلبای ما بسیار اینه. خیلی از آقایونی که در درس و بحث هستن باورشون اینه که اینا نمیتونن بهتر از آقای خویی ظاهر بشن، نمیتونن بهتر از امام، نمیتونن بهتر از آقای بروجردی ظاهر بشن. و حالا که به نظر من شکی نیست در این که بهتر از اینها میتونن ظاهر بشن. بعد از آقای خویی شاگردانش آمدن، بعد از شاگردان آقای خویی شک نکنیم از آقای خویی بهتر ظاهر شدن، ولی عمر اینها کفاف نکرد. من جمله مثل شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، شاگرد آقای خویی بود، اما جدا بهتر و بالاتر داشت ظاهر میشد. اون بهش اجازه نداد. و همینطور بعض دیگه از شاگردانشون که اساتید ما بودن، انصافا اینها در مباحث فقه و اصول یا مباحث دیگر حرف و نظر داشتن. در همین حال حاضر بعضی از اساتیدی که در حوزه وجود دارن و از اعظم امروز حوزه ما محسوب میشن، نسبت به شاگردانشون، نسبت به اساتیدشون اگر افضل نباشن خیلی هم فاصله ندارن. این واقعیتی. شما آیت الله علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که فحلی از فحول در زمان خودش به عنوان یک مفسر، یک متتبع و یک فیلسوف ظاهر شد، امروز در بین شاگردان ایشون، تلامذه ایشون، اعاظمی وجود دارن که کمتر از علامه طباطبایی نیستن. اینا شک نکنیم نیستن، آثارشون کمتر نیست از آثار علامه. اما مجاهدت کردن، چندین سال زانو زدن در کنار علامه تا بگیرن اون چرا که اون داره. عجله نداشتن برای این که زود خدمت شما عرض بشه، سطح سه رو تمام بکنیم. حالا البته اشکال نداره ها، منافات نداره، برای اونم لازمه، امروز لوازم است که در جامعه امروز باید طی کرد اون مراحل رو، اشکال نداره سطح سه رو بگیریم، سطح چهار رو بگیریم، اما سطح سه گرفتی، سطح چهار گرفتی، نزن به سینت که آقا این سینه چقدر پر از علمه. سطح سه و چهار که آقا علم رو تشخیص نمیده. اون الان زمانی میتونی بزنی به سینت و بگی این سینه پر از علمه که در فقه و اصول حرف اعظم رو اول فهمیده باشی چی دارن میگن، اول بفهمی آخون چی داره میگه، بفهمی آیا شیخ محمد حسین اصفهانی چی داره میگه. بعد از این که فهمیدی، یاد گرفتی، بفهمی که این حرفایی که این آقایون گفتن درسته یا درست نیست، و همیشه عالم دانشمند. و الا اگر شما بشینید از اول سطر کفایه الى آخر سطر کفایه حفظ کنید، اصلا در سینه‌تون باشه که آقای آخون این میگه، اصلا آقای شیخ هم اینو میگه، آقای ناینی هم تازه اینو میگه، که اینا شما الان نیستن ها، اینو من بگم اگر کسانی باشن همین آرام بدون، این خیلی نکته است، اینو میدونه. همه اینها رو که ما بدونیم شدیم حافظ، بیشتر از این نشد. بله حافظ شدن در جهت این که بتونیم بحثا رو تکمیل کنیم خوبه، و الا اگه کسی بخواد فقط حرفای شیخ رو حفظ کنه، حرفای آقای آخوند هم حفظ کنه، خب ضبط که بهتر از من و شما حفظ کرده، که همین ضبطایی که الان وجود داره، همین نوارهایی که وجود داره، این سی دی هایی که وجود داره دقیق تر از من و شما حفظه، مو به مو حفظه، سطورش هم در اونجا وجود داره. اونی که مهمه این است که اینها رو بفهمیم، درک بکنیم، بریم به سمت ملا شدن. وظیفه من اینه، تفقه در دین یعنی این. وظیفه من و شما این نیست که اینا رو یاد بگیریم و حفظ بکنیم و یا مثلا اینا رو بنویسیم تون 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 بعد ببریم تو تاقچه بگذاریم، بعدم بچه‌مون رو بهش نشون بدیم، ببینیم بهش بگیم ببین بابا این دفترها رو 1, 2, 3, 4, 5, 10 تا بسنده، اینا علمیست که من رفتم در سر درس ها یاد گرفتم. خب اون بچه میگه که چی؟ که چی آقا؟ خودی میدونی اینا چی میگن؟ میدونی اینجا چی نوشته شده؟ بعد بگی که آقا نه، کوتاهی نکنیم برادران، کوتاهی نکنیم، که اگر کوتاهی کنیم اونم در این بره، شک نکنید که دل امام زمان رو به درد آوردی. اگر بتوانیم دنبال درس و بحث جدی بریم، نه نریم. شک نکنید که در قیامت باید پاسخگو باشیم و نمیتونیم پاسخگو باشیم با توجه به امکاناتی که هست، با توجه به موقعیتی که امروز به وجود آمده، به برکت نظام اسلامی در همین مدرسی که امروز ما وجود داریم، در این گوشه منبر حضرت امام بود و اون جمعیت کذایی که عکسشو دیدید دیگه، جمعیت طلبه هایی که در بحث و درس ایشون شرکت میکردن، فریاد زد آقا اسلام رفت، به داد اسلام برسید. چرا گفت؟ تازه این گفت، دیگران جرأت نمیکردن بگن آقا به داد اسلام برسید، جرأتش اصلا نبود. فرمود بعدم خب چه کردن با ایشون؟ اما امروز این موقعیتی که برای ما به برکت نظام اسلام، به برکت خون شهدا فراهم شده، این موقعیت رو باید قدرشو بدانیم، مقتنم بشاریم، انشاءالله از موقعیت همون استفاده کافی و لازم ببریم. در خصوص اون وجهی که عرض کردم تأمل کنید ببینم کسی به ذهنش میاد، اشاره هم کردم ها، وجه استظهار آقای خویی از این دو روایت، البته ما نقد داریم، او استظهار رو نقد میکنه، ببینید چیزی به ذهنتون میاد یا نه. والحمدلله رب العالمین.